یا به سر قرآن گرفتی، میان اشک و آه و گرم احسا گرفته بستره اتر گل یا گرفته بستره اتر گل یا به پیش چشم من دست حسین را به گریه می دهی در دست عبا به گریه می دهی در دست عبا نگاه بسته را یک لحظه با کن نگاه بسته را یک لحظه با کن پدر جان زینب خود را صدا کن پدر جان دختر خود را صدا کن پس از تو کوفه شهر بی حیایی برای زینبت بابا دعا کن برای زینبت بابا دعا کن مرو بابا
ادامه میدیم برنامه گفتگوی بهاری رو در حالی که به ساعت 10:01:42 رسیدیم و در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر امیر رضازاده متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دبیر علمی انجمنهای داروسازی. آقای دکتر رضازاده سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و طاعتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و همچنین شما خانم کرمی بزرگوار، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
قبولی سعادت دارم برای همه مردم از بکشم.
ممنون و متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای دکتر رضازاده ازتون میخوام اینطور بپرسم، چی شد پزشک شدین؟
اگه بخوام خیلی جزئی بگم برمیگرده حدود 13-14 سال پیش، زمانی که ما باید انتخاب رشته میکردیم و اون خیلی شرایط خاصی بود. حالا اون زمان حالا حوالی سال 85 بود و چون اون زمان خب رشته ریاضی فیزیک خب خیلی بیشتر روی بقالی بورس بودم، اون نمرات ما خوب بود، همه اصرار داشتن که بریم به سمت رشته مهندسی. خب من فکر میکردم که علاقه هم به حوزه های پزشکی و دارویی بیشتر هستش و همونجا بود که تصمیم گرفتم که به قولی یا سمت رشته تجربی و بعدش هم به دانشگاه رشته داروسازی رو انتخاب کردم و خدا رو شاکرم که این اتفاق افتاد. و خب طبیعتا هر کسی باید دنبال استعداد خودش و اون علاقه شخصی خودش باشه، چون ته تهش باید به این فکر کنیم که چه چیزی ما رو خوشحال و راضی نگه می‌داره، حالا چه تو حوزه علمی چه تو حوزه شغلی، و اینطوری شد که به این سمت کشیده شد.
بله، یه سوالی تو ذهنم به وجود اومد، حالا با توجه به اینکه بسیاری از پدر و مادرها علاقمند هستن که فرزندانشون به تحصیلات عالیه برسن و به ویژه دوست دارن که فرزندشون پزشک بشه، دکتر بشه، یا اون موقع میگفتن خلبان بشه، مهندس بشه. پدر و مادر شما هم نقش داشتن در اینکه شما چه رشته ای رو انتخاب کنید؟
قطعا راهنمایی میکردن که به کدوم سمت و سو من حرکت بکنم، ولی واقعا همیشه اینو به خودشون هم بارها گفتم، اینکه اجازه دادن خودم تصمیم بگیرم.
بله.
مهم هست و دوست دارم به اون سمت حرکت بکنم و واقعا هیچ فشار و هیچ در حقیقت به قولی
اجباری در
خانواده دقیقا نبود و واقعا همیشه همراهی بود. حالا یه نکته میخوام اینجا
بفرمایید
خدمت شنوندگان بگم، چون ممکنه باشن چه شنوندگان ما مادران یا پدرانی که حتی به قولی دانش آموز کنکوری داشته باشن.
بله.
خواهشی که دارم اینه که سعی کنید حالا راهنمایی بکنید ولی اجباری برای بچه‌ها نذاریم، چون ما داریم همین الان دانشجویانی که حالا باشون کلاس داریم با هم صحبت میکنیم، میبینیم استعدادهای خیلی خوب تو حوزه‌های مختلف اهم از ورزشی، هنری، حتی یا سایر رشته ها دارم، ولی به خاطر اون اجباری که از سمت خانواده بوده به سمت رشته های حوزه پزشکی اومدن. و من این خواهش رو میخوام بکنم از طرف حالا خیلی از این بچه هایی که شاید اگه به خودشون بود رشته های دیگه ای رو انتخاب میکردن. درسته به هر حال مسیر باید نشون داده بشه، ولی سعی بکنیم در کنارش این موارد رو هم در نظر بگیریم، چون سالها درس خوندن داره، سختی خاص خودش رو داره، حداقل اون چیزی باشه که خود اون فرد علاقه داشته باشه و حس رضایت درونیش ارضا بشه.
به جز علاقه‌ای که به هر حال حرف اولو میزنه توی انتخاب رشته، استعداد خود شخص هم خیلی مهمه. اینکه به هر حال چون رشته پزشکی به هر حال دروس بسیار سختی رو باید یک فرد بگذرونه تا بتونه فارغ التحصیل رشته پزشکی بشه، حالا تخصص که جای خود داره، ولی اگر که اون استعداد لازم رو نداشته باشه خب مسلما نمیتونه پزشک خوبی باشه. قبول دارین این صحبت منو؟
کاملا درسته و واقعیت اینه که حساسیت رشته پزشکی و پیراپزشکی از اینجاست که واقعا این رشته ها به خاطر اون تقدسی که دارن نیازمند افرادی هستن که با علاقه اومده باشن و اون استعداد درونیشون هم وجود داشته باشه. چون باید آقای دکتر اشاره کردن که باید کشیک بدی، شیفت داشته باشی، ساعت‌های زیادی توی بیمارستان یا مرکز درمانی حضور داشته باشی یا بتونی این رو بپذیری. و واقعیت حساسیت خاص خودش رو داره و افرادی رو میطلبه که این مسیر رو با این دید انتخاب کرده باشن.
بله.
قطعا تاثیر گذار هست.
قطعاً همینطوره. آقای رضازاده، آقای دکتر، من چند وقت پیش یک فیلمی رو می‌دیدم که به اصطلاح توی یک ساختمان پزشکی بود و پزشکان مختلف با اتفاقات بسیار زیادی در طول روز مواجه می‌شدن و خود من وقتی که خوب به عمق این فیلم دقت کردم دیدم واقعاً چقدر رشته پزشکی سخته، چقدر روحیه بسیار بالایی می‌خواد که شما یک انسان رو ببینید که داره درد میکشه یا خدای نکرده تصادف کرده یا دچار یک بیماری بسیار شدیدی شده و گاهی اوقات پیش میاد که یک وابستگی روحی هم به وجود میاد بین پزشک و بیمار و خیلی هم پیش آمده، مطمئنم که این اتفاق افتاده که حالا بیمار متاسفانه جانش رو از دست داده و چقدر یک پزشک باید روحیه بالایی داشته باشه، چقدر باید قوی باشه تا این شرایط رو بتونه درکشون بکنه و باهاشون کنار بیاد. درست عرض میکنم؟
دقیقا همینطوره. ما همیشه این مرز بین همدلی و همدردی رو باید تا جایی که میشه ما رعایت بکنیم، ولی واقعیت خیلی اوقات نمیشه. یعنی خیلی از همکاران پزشکی ما این خاصه یا ناخاصه درگیر بیمار میشن و واقعا ما هم انسانیم، احساسات داریم.
بله البته.
و بارها خودم به شخصه شاهد اشکهای همکاران پزشکی هم بودم بابت بیماراتشون، خاطر شرایطی که پیش اومده، گاهی اوقات واقعا دیگه نمیشده کاری انجام داد و حتی برعکس اشک شادی، اشک شوق به خاطر مثلا نجات یک بیمار، به خاطر بهتر شدن شرایط بیمار. و واقعیت این رشته های پزشکی تو رو پزشکی این بعد عاطفی رو دارن و اون تقدسی هم تو این رشته ها هست بابت همین مسائلی که متفاوتش.
واقعا همینطوره. آقای دکتر، یه موضوع دیگه ای که الان من از سوی صحبتهای شما منو به فکر فرو برد این بود که وقتی که یک بیماری که حالا بیماری سختی داشته و یا یک مشکل حادی براش به وجود اومده توسط یک پزشک نجات پیدا میکنه و دردش تسکین داده میشه و وضعیتش رو به بهبودی میره، اون حس شور و شعفی که در یک پزشک معالج به وجود میاد اونو میتونید برای ما توصیف کنید؟
یه جمله معروفی هست، میگه که خوشبختی برای افرادی هست که در پی خوشی و خوشبختی دیگران هست.
بله.
و کلن خیلی از حالا عرفا فضلا در حقیقت خوشبختی رو یا حالا اگه میخوایم تفصیلش میکنیم رسیدن یا انجام مسئولیت های ما اشاره کنیم، که ما یه مسئولیتی رو درست انجام بدیم حس درونی ما حس بهتری هستش و واقعا خوشبختی و خوشحالی درونیه و بحی. یکی از بهترین راه های ایجاد این حس خدمت دیگرانه و به قولی میگه عبادت به جز بندگی نیست، به جز خدمت خلق نیست. و این خب طبیعتا از همین نشأت میگیره و خدا در حقیقت همیشه به ما کمک کرده و ما هم باید وسیله خدمت به خلق باشیم و خب طبیعتا اگه بتونیم این مسئولیت رو درست‌تر انجام بدیم، حس رضایت و خوشحالی درونی ما بیشتر متبلور میشه.
قطعا همینطوره. و اینکه یک پزشک وقتی جان یک بیمار رو نجات میده، واقعا انگاری که زندگی دوباره بهش میبخشه و این واقعا میتونه خیلی شادی آور و شادی بخش باشه برای یک فرد. و واقعا شغل مقدسی دارید.
دقیقا خدمت شنوندگان عزیز بگم، بنده حالا بر اساس به قولی برداشت شخص خودم میتونم بگم که به هر حال همه انسان ها آیه قرآن هستش که از روح خدا در ما دمیده شده.
بله.
هر چقدر بتونیم این صفات الهی رو در خودمون بیشتر متبلور بکنیم، حس بهتری داریم، حس نزدیکی بیشتر به خدا داریم. از این صفات الهی غفور بودن هستش، ستارالعیون بودن هستش.
بله.
از این حس خوب خالق بودن هستش، حی بودن هستش، اینکه شما کمک بکنید یه نفر چند روز بیشتر زنده بمونه، اینکه خود این میتونه کمک میکنه که اون حس درونی ما بیشتر در حقیقت روشن بشه. و خب همه اینها در راستای مثلا موضوع امروزتون هم باشه، موضوع بندگی.
بله.
هر چقدر ما بتونیم این صفات رو در خودمون بیشتر روشن بکنیم، به خدای متعال نزدیکتر هستیم.
قطعا همینطوره. و با توجه به اینکه شغل پزشکی واقعا شغل بسیار مقدسیه، میشه گفتش که پزشکان محترم که هدفشون در وهله اول کمک به هم نوعان خودشون هست، واقعا انسانهای بسیار قابل ستایشی هستند. در مورد بندگی که موضوع امروز برنامه‌مونه، حالا یکی دو تا اشاره شما فرمودید، میتونید باز هم بیشتر برای ما صحبت بکنید؟
من میگم الان در حدی شاید نباشم که
بخوام
در مورد صحبت بکنم، ولی واقعیت بندگی شاید در برابر بردگی قرار بگیره و بردگی شاید از روی اجبار باشه، ولی
بله.
بندگی اتفاقا از روی شناخت و معرفت. هر چقدر ما معرفتمون نسبت به خودمون متعال بیشتر باشه، بندگی بهتری هست. و این بندگی برای خودمونه، برای اینکه توی مسیر قرار بگیریم و بتونیم به سمت تعالی حرکت بکنیم.
درود بر شما.
و ما امیدوارم که انشالله بندگان خوبی باشیم برای خالق خودمون.
انشالله
سلامتی و حال خوب برای تمام مردم عزیز کشورم.
انشالله امیدواریم که برای شما و جامعه پزشکی کشورمون هم سال 1403 پر از خیر و برکت، پر از اتفاقات خوب و پر از موفقیت و سربلندی باشه.
انشالله که همینطور هم خواهد بود.
انشالله
کار بود لحظات شد در خدمت شما
برای ما بیشتر.
شنوندگان عزیز
متشکرم.
بزرگواری شما.
خواهش میکنم، التماس دعا میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، محتاجین به دعا.
خدا نگهدارتون. از شما پرسیدیم که بندگی خداوند باعث میشه که ما از بندگی یا از چه موضوعی رهایی پیدا بکنیم و ببینیم که دوستان خوبمون نظرشون چیه. دوست عزیزی با شماره 0902 چهار شماره آخر 3098 که البته اسمشون هم نوشتن، خانم بهار اکبری از بیرجند، نوشتن بندگی یعنی محور قرار دادن چیزی یا کسی در زندگی و تنظیم امور زندگی خود با اون، و بندگی خداوند بعد از معرفت اوست که هرچه شناخت آدمی از پروردگارش بیشتر باشد او را بهتر بندگی می کند.
با سلام و عرض ادب و احترام، به نظرم ماحصل این 13 روز با موضوعات مختلف از برنامه پرمخاطب رادیو گفتگو این گونه بود که با مهربانی سراغ فداکاری و همدردی رفتیم، با درک متقابل بخشندگی را آموختیم تا بخشنده شویم و کسی را قضاوت نکنیم، با همدلی و احسان و نیکوکاری به برکت بخشش بتونیم با اتحاد کامل به بندگی خداوند متعال درآییم. ممنونم کیوان نیکخسار به همراه دخترم نفس از ارومیه.
درود بر شما آقای نیکخسال و دختر خانومتون نفس خانوم، انشالله که همیشه نفستون گرم باشه و متشکریم از اینکه با ما صحبت کردید. پیامک که نه، فکر میکنم که یک فایل صوتی برای ما فرستاده بودید. بله، اما ببینیم که دوستان دیگرمون نظرشون چی هست. آقای محمد تقی اربابی اینطور نوشتن: خداوند ما را آزاد آفرید تا بنده کسی نباشیم و فقط راهمان راه تقوا و عمل صالح باشد و بندگی خدا راهی است برای رسیدن به مقصد.
با سلام. بندگی کردن برای خدا باعث میشه که انسان از همه متعلقات دنیا رها بشه و همه خوبی ها به سمتش بیان. نوعی انرژی مثبت جهان رو کلن جمع میکنه، سعی میکنه که نیروی درش به وجود بیاد که نیروی ایمانه و این نیروی ایمان دائما هدایتگرش هست و باعث میشه که در راه مقابله با گناهان نیروی قوی داشته باشه، بتونه که از وسوسه شیطان نجات پیدا کنه.
شنونده عزیزمون به نام آقای جمشید گل محمدی از بیرجند هم نظرشون اینه: بندگی و عبودیت نهایت اوج تکامل روح یک انسان و قرب او به خداست و عبودیت تسلیم مطلق در برابر ذات پاک اوست و کسی که به این درجه از مقام برسد دیگر به بندگی غیر خدا سر فرود نمی آورد.
سلام. از بندگی یعنی این که ما خدا را پرستش کنیم و خدا در قرآن می‌فرماید که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و من را پرستش کنید که راه راست این هست. اگر ما خدا را پرستش نکنیم، بنده خدا نباشیم، قطعا راه دیگری جز راه شیطان وجود ندارد. یا بنده خدا می‌شویم یا بنده شیطان، که در صورتی که بنده شیطان شدیم گمراه و اهل شقاوت هستیم. با تشکر.
ضمن این که تشکر میکنم از شما که پیامک میزنید و یا فایل صوتی میفرستید و در موضوع برنامه گفتگوی بهاری مشارکت میکنید و چقدر شنوندگان فهیمی داریم، چقدر جملات زیبایی استفاده میکنید برای اینکه موضوع برنامه رو بخواید در موردش صحبت بکنید. واقعا جای تشکر داره از یکایی که شما شنوندگان عزیز. اما میخوام گفتگو کنم با آقای محمد فیروزی، گزارشگر اقتصادی برنامه گفتگوی بهاری. میخوان خبرهای اقتصادی خوب رو به اطلاع ما و شما برسونن. آقای فیروزی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و طاعتتون قبول.
سلام خانم کرمی، روز شما هم بخیر باشه، طاعت و عبادتتون قبول. انشاءالله که سال خوبی برای شما و مردم ایران در پیش باشه.
انشاءالله امیدواریم که همینطور باشه. میگن بله. سالی که نکوست از بهارش پیداست. بله. بهار خوبی بله. داشتیم تا این لحظه، انشاءالله از این به بعدش هم خوب باشه و در تمام طول سال ما شاهد بارش برکت باشیم بر سرزمین عزیزمون ایران. خب آقای فیروزی در خدمتون هستیم، چه خبرهای خوبی دارید برای ما؟
بله، من امروز سه تا خبر رو براتون آماده کردم، اما با توجه به اینکه در تقویم ایرانی امروز روز طبیعت هست و یکی از راه‌های بندگی خداوند هم در واقع حفظ طبیعت و محیط زیست هستش، خبرهامون بیشتر با حال هوای محیط زیستی و رویکردهای مرتبط با در واقع حفظ طبیعت هست.
خیلی عالی،
زنده باشین. خبر اولمون مربوط میشه به استفاده از خودروهای برقی و در واقع تأمین و تجهیز زیرساخت‌های اون در پایتخت شهر تهران. آقای علیرضا زاکانی شهردار تهران 22 آذر ماه سال گذشته از پیشبینی ساخت 7000 جایگاه شارژ وسایل نقلیه برقی در تهران خبر داد و گفته که در چند ماه گذشته بیش از 170 جایگاه به بهره برداری رسید. همچنین قراردادها برای احداث جایگاه‌های شارژ منعقد شده و برنامه شهرداری بر این است که اقداماتش را در این حوزه توسعه بده و در این راستا مشکلات زیرساختی و چالش‌های تامین برق جایگاه‌ها هم وجود نداره. ایشون گفتن قراره که با وزارت سمت به کمک هم و مشترک تا پایان سال 1403 5000 جایگاه در واقع مربوط به شارژ برقی در تهران ایجاد بشه و همچنین ایشون گفتن برای واردات 10000 ون برقی، 10000 تاکسی برقی و 100000 دستگاه موتورسیکلت برقی هم پیگیری‌های انجام شده، برنامه‌ریزی شده و قراره که زیرساخت‌های برقی سازی و شارژ این وسایل نقلیه همزمان با پیگیری خرید و واردات اونها تکمیل بشه. امیدوار هستیم که در واقع شهرداری تهران و دیگر نهادها در همه مسائل مثل برقی سازی در واقع حمل و نقل عمومی کشور حساسیت‌های مردم رو در نظر بگیرن و برنامه ریزی هاشون در بخش های مختلف منطبقه با خواست و نیازها و حساسیت های مردم باشه.
انشالله که همینطور باشه. قبل از که خبر بعدی رو بخونید، من میخواستم ازتون بپرسم که واقعا ما خودروهای برقی هم داریم در سطح کلان شهرها یا در تهران که حالا پایتخت کشور هست؟
به صورت محدود و پایلوت بله اجرا شده، هم موتورسیکلت هاش هستش هم وسایل در واقع خودروهای برقی رو داریم. حالا اتوبوس های برقی هم که چند سالی بود در تهران داشتیم،
تبلیغاتش رو میبینیم که قراره که به هر حال اینا وارد ناوگان اتوبوس رانی بشن و انشالله که به زودی این اتفاق بیفته.
بله، ولی به صورت دقیقاً به صورت گسترده و اینکه خب یک در واقع بخش عمده ای از ناوگان منتقل بشه به خودروهای برقی، این گام هستش که آره در حال برداشتی شدن هست و دقیقاً زمان بر هم خواهد. اما با اجازهتون به خبر دوم برسیم که مربوط میشه به رانندگان تاکسی که دیگه عملاً از فردا به صورت گسترده ای کار خودشون رو در سراسر کشور آغاز میکنن. آقای محسن جوهری رئیس هیئت مدیره انجمن سنفی CNG کشور گفتن که با توجه به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی ها و اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده، طبق ویرایش آخرین نسخه از مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده تا مخازن تاکسی ها رایگان تعویض بشن. آقای جوهری خاطر نشان کردن اطلاع رسانی ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام شده تا تاکسی ها با مراجعه به مراکز معاینه فنی و ارجاع به آزمایشگاه های آزمون مخازن CNG برای نوسازی مخازن خودشون اقدام کنن. ایشون پاییز پارسال هم با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد همچنین تایید کردن که با توجه به ماده 12 قانون رفع موانع تولید مشکلی خدا رو شکر در بودجه اجرای این طرح وجود نداره.
انشاءالله پس قراره که این هم یک خبر خوبی باشه عذرخواهی میکنم برای رانندگان محترم تاکسی.
بله در واقع عملا دو تا خبر ما در حوزه های حمل و نقل عمومی بود، بخشش مربوط به تاکسی های هستش که گازسوز هستن ولی خب مخازنشون نیاز به تعویض داره یا نوسازی داره یا در واقع نصب این مخازن. خبر دیگه هم حمل و نقل عمومی باز با رویکرد برقی سازی که همه اینها کمک بکنه ما در طول سال 1403 انشالله هوای پاک و بدون کم خطری رو در تهران و البته سایر شهرهای بزرگی کشورمون به خصوص کلان شهرها داشته باشیم.
به امید خدا.
بله، و آخرین خبرمون هم مربوط میشه به طرح‌های محیط زیستی که سال گذشته با محوریت سازمان محیط زیست در واقع راه اندازی شدن. آقای علیرضا نور محمدی مدیر کل حوزه ریاضت و هماهنگی امور استانهای سازمان حفاظت محیط زیست در واقع گفتن در نخستین افتتاحیه در خود هفته محیط زیست سال 1402 در 19 استان کشور 101 پروژه محیط زیستی با اعتباری بیش از 10000 میلیارد ریال انجام شده. در دومین مرحله از افتتاح پروژه ها در 15 استان کشور و در هفته دولت 58 پروژه و با اعتبار بالغ بر 34000 میلیارد ریال افتتاح شده و در دهه فجر 67 پروژه در 17 استان کشور با اعتبار بالغ بر 4800 میلیارد ریال پروژه ها راه اندازی شدن که پروژه های دسته آخر توسط آقای سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بربرداری شدن و کلاهبرداری شدن. آقای نور محمدی اشاره هم داشتن به اینکه مجموع پروژه های افتتاح شده در سال 1402 رقمی نزدیک بر 49 هزار میلیارد ریال میرسه و همچنین گفتن از 67 پروژه آخر 15 پروژه مربوط به تصفیه فاضلاب، 12 پروژه مربوط به فیلتراسیون و ایستگاه‌های سنجش هوا، 12 پروژه متعلق به ساخت و توسعه پاسگاه‌های محیط‌بانی، 12 پروژه برای پایش آنلاین صنایع، 10 پروژه زیرساخت‌ها، 3 پروژه مربوط به هوشمندسازی و 3 پروژه هم در حوزه آموزش بودن. همچنین بیشترین تعداد پروژه‌ها مربوط می‌شن به 19 پروژه در استان خراسان رضوی، 8 پروژه در استان تهران و استان‌های لرستان، همدان و آذربایجان غربی هم هر کدوم 6 پروژه. بله، عرض بنده تموم شد. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای فیروزی. امیدواریم که به هر حال بجز پروژه‌ای که شما ازشون نام بردید به فضای سبز هم بیشتر از اینها اهمیت داده بشه و پروژه‌هایی رو هم انشاءالله شروع به کار بکنن که هم در حفظ فضای سبز موجود، هم در افزایش فضای سبز برای کشور عزیزمون، به خصوص در شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز که واقعا در بعضی از به اصطلاح فصول هوای بسیار آلوده ای دارند، این فضای سبز میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه هوا سالم تر بشه. امیدواریم که برای فضای سبز هم پروژه هایی رو در نظر بگیرن. ممنون.
بله،
متشکرم.
بله، من یک جمله پس کوتاه اجازه بدید فقط عرض بکنم با توجه به نکته که اشاره کردید. بله، دقیقاً درست هستش، به خصوص درختان کهنسال تهران که اونها هم موجودات زنده هستند، مشغول عبادت خدا. امیدواریم که حفظ بکنیم محیط زیست تهران و دیگر شهرامونو و به ویژه درختان کهنسال شهر تهران.
ممنون و متشکرم. شمال کشورمون هم درختان بسیار زیادی داریم که اگر اینها حفظ بشن مسلماً فرسایش خاک کمتر خواهد شد، سیل کمتر خواهد آمد و رانش زمین کمتر اتفاق میفته. ممنون و متشکرم آقای فیروزی. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. خدمتتون عرض میکنم که موضوع امروز برنامه گفتگوی بهاری بندگی خداوند هست و اینکه بندگی خدا ما رو از چه چیزهایی رها میکنه. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست و در پیام رسان بله از طریق شماره 936 396 7148 هم میتونید با ما در ارتباط باشید، فایل صوتی بفرستید و البته مسابقه است تا پایان این برنامه میتونید در این مسابقه شرکت کنید. بعد از پایان برنامه هم از طرف رادیو گفتگو با شما تماس گرفته خواهد شد و البته برندگان رو جوایزی بهشون اهدا خواهد شد که انشالله مبارک، پیشا پیش مبارک باشه برای برندگان خوب این مسابقه. اما خدمتتون عرض کنم که با توجه به شعار سال امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، خدمتتون عرض کنم که حلقه مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات ما، همونطور که در سالهای اخیر هم مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته، کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری، اما برای اینکه در حوزه تولید جهش رخ بده و کار پیش بره، شاید مهمترین مسئله ما بهبود فضای کسب و کار باشه که با مشارکت مردم این امر رخ میده. در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر اسحاق سعیدیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای دکتر سعیدیان سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و طاعتتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر با عرض تسلیت به مناسبت ایام 21 ماه مبارک رمضان و گرامی داشت روز طبیعت در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر سعیدیان، با توجه به شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم، نظر شما چیه؟ راهکارهای شما برای تحقق شعار امسال شامل چه مواردی میشه؟
از داشتم خدمتتون در صحبتی که ما با هم داشتیم در گذشته در مورد برخی از راهکارهای